در ایرام مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یازدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با یکم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توانایی تهران برای ساخت دو بمب اتمی و تحولاتی که میان تهران و آژانس صورت گرفته است. اما در ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که 28 سفیر و دیپلمات به همراه نمایندگان سازمان بین المللی از ندامتگاه زنان تهران که به عنوان زندان قرچک ورامین شناخته می شود بازدید کردند. این بازدید چند هفته پس از انتقال آخرین گروه از زندانیان سیاسی و عقیدتی از این مکان به زندان اوین انجام شده است. کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه هدف از این بازدید را مشاهده خدمات و تسهیلات متنوع به زندانیان زن عنوان کرده است. این گفته ها در حالی مطرح شده که زندانیان عقیدتی سیاسی بارها از شرایط سخت در زندان قرچک که پیشتر مرغداری بود گزارش داده بودند. این زندان به دلیل نحوه رفتار با زنان در آن، از جمله آزار جنسی از سوی نگهبانان و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف، در فهرست تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است میگوید در یک ماه گذشته دست کم 142 نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان با انتشار گزارشی تازه تاکید کرده است که این تعداد از اعدام در یک ماه از سال 2015 میلادی حدود 8 سال پیش بی سابقه بوده است. بنابر آمار این سازمان بیش از نیمی از اعدام شدگان در ماه گذشته اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر داشتند و بیش از 20 درصد نیز شهروندان بلوچ بودند. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، میزان اعدام در 5 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشدی 76 درصدی داشته است که به گفته این سازمان با ایجاد ترس در اجتماع و جلوگیری از بروز اعتراض‌های خیابانی ارتباط دارد. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن دو سرباز این کشور در منطقه مرزی با ایران در شهرستان کچ خبر دادند. بنابر این گزارش ها این دو سرباز در درگیری با گروه های مسلح کشته شدند. بنابر اعلام مقام های پاکستان یک عملیات فوری برای تحت کنترل درآوردن وضعیت منطقه انجام شده است. به گفته پاکستان مقام های این کشور در تماس مداوم با ایران برای جلوگیری از فرار کسانی است که تروریست خوانده شدند. در روز 30 اردیبهشت ماه هم در حمله به یک برجک مرزبانی در سراوان 5 تن از جمله 3 سرباز وظیفه کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران این رخداد را حمله تروریستی افراد معاند خواند و از پاکستان خواسته بود که به توافقات دو کشور برای سرکوب این گروه‌ها جامعه عمل بپوشاند. پاکستان و ایران بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بارها نقاط مرزی این دو کشور هدف نارامی‌ها بوده است. و اما در خبری دیگر، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره مذاکره با جمهوری اسلامی ایران با میانجیگری عمان گفت آمریکا راه‌های ارتباطی متعددی با ایران دارد. او در این حال تاکید کرد که برجام در حال حاضر در دستور کار نیست. این مقام کاخ سفید یادآور شد به دلیل اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات احیای برجام حسن نیت نشان ندادند و همچنین با توجه به درگیری‌ها در داخل ایران و حمایت تهران از روسیه برجام در اولویت نیست. مذاکرات احیای برجام تابستان سال گذشته متوقف شد، اما در هفته‌های اخیر برخی یمنی‌ها مبنی بر تلاش برای دستیابی به یک توافق موقت در رسانه‌ها منتشر شده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. شبکه سی ان ان آمریکا روز چهارشنبه به نقل از چند منبع آگاه گزارش کرد که دادستانی فدرال آمریکا به یک فایل صوتی دسترسی پیدا کرده که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور اذعان می‌کند که یک سند محرمانه پنتاگون در مورد حمله احتمالی به ایران را در اختیار دارد. مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه طرح توافق بین دولت جو بایدن و جمهوری‌خواهان برای افزایش سقف بدهی دولت فدرال این کشور را تصویب کرد. رهبران اتحادیه اروپا قرار است امروز درباره راه‌های کاهش تنش در کوسوو رایزنی کنند. بنابر گزارش‌ها از کیف پایتخت اوکراین در حملات 24 ساعتی اخیر روسیه 3 تن از جمله یک کودک کشته شدند و صفحه توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در یک رشته توییت ضمن ساختگی خواندن محاکمه نیلوفر حامدی و الهی محمدی گفت که محاکمه این دو خبرنگار بازداشتی به سخره گرفتن عدالت است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنویم. در این مجله نگاهی داریم به گزارش رویترز از توانایی تهران برای ساخت 2 بمب اتم با ذخایر اورانیوم غنی شده اش. به شکست فیلترینگ اینترنت در ایران و بالا رفتن شمار کاربران پس از محدودیت‌های گسترده در اعتراضات سراسری نگاهی خواهیم داشت. آخرین اخبار ورزشی رو با سعید پیرمحمویی دنبال خواهیم کرد. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، تازه‌ترین گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن این که به حل شدن برخی موارد اختلافی با جمهوری اسلامی اشاره دارد، در عین حال از بیشتر شدن ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و تداوم نقض برجام سخن گفته است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز میگویند روز چهارشنبه 2 گزارش محرمانه را که آژانس در اختیار اعضای خود گذاشته دیده است. به نوشته رویترز در این گزارش ها آمده است که آژانس پس از دریافت توضیحات ایران درباره 2 موضوع اختلافی پرسش دیگری درباره آن 2 موضوع ندارد. یکی از این 2 موضوع پیدا شدن رد اورانیوم در فوردو با غنای 83.7% بود و موضوع دیگر سایت هسته‌ای موسوم به سایت مریوان در شهرستان آباده است. سایت مریوان در کنار 2 محل دیگر یعنی ترقوزآباد و ورامین 3 محلی بودند که بدون آنکه جمهوری اسلامی بر اساس تعهدات پادمانی خود به آژانس اطلاع داده باشد رد اورانیوم غنی شده در آنها یافت شده بود. به نوشته رویترز مذاکرات بین آژانس و جمهوری اسلامی بر سر 2 موضوع باقی مانده همچنان ادامه دارد. بخش دیگری از گزارش‌های محرمانه آژانس آنطور که رویترز می‌گوید به بازنصب 2 دوربین نظارتی می‌پردازد. صبح چهارشنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس با اشاره به اینکه موضوعات اختلافی با تهران پیچیده است به الجزیره گفته بود در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه. به نوشته رویترز در بخش دیگری از گزارش‌های محرمانه آژانس ذکر شده است که از بین دوربین‌هایی که ذیل برجام در تأسیسات هسته‌ای ایران نصب شدند و پس از قانون هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته شدند 2 دوربین یا سایر تجهیزات نظارتی بازنصب شدند. 2 دوربین در تأسیسات تولید قطعات سانتریفیوژ در اصفهان و 2 ابزار نظارتی در 2 سایت غنی‌سازی دیگر. آژانس در گزارش خود تأکید کرده است که همچنان در انتظار همکاری جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل باقی مانده از جمله نصب تجهیزات نظارتی است که ماها پیش اعلام شده بود. در گزارش آژانس با تأکید بر اینکه ایران همچنان به نقض محدودیت‌های برجامی ادامه می‌دهد، برآوردی از ذخایر فعلی اورانیوم غنی شده موجود در ایران نیز به دست داده است. به نوشته رویترز، ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران نسبت به گزارش فصلی پیشین حدود 984 کیلوگرم افزایش یافته و اکنون به حدود 4745 کیلوگرم رسیده است. حدود 114 کیلو از این مقدار اورانیوم تا 60% غنی شده است که نزدیک به سطح نظامی یعنی غنای 90% است. حدود 510 کیلوگرم از این مقدار نیز اورانیوم تا 20% غنی شده است. گزارش خبرگزاری ها درباره گزارش فصلی آژانس در حالی منتشر شده که در هفته های اخیر خبرهای تایید نشده ای درباره مذاکرات پنهان و آشکار بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی برای دستیابی به یک توافق هسته ای حتی موقت شنیده می شود.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما بنابر همین گزارش و گزارش‌های پیشین، مقامات اسرائیلی هم تاکید کرده بودند که تهران میتواند ظرف مدت چند هفته به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. آژانس در روزهای گذشته، همونطور که حمید فاطمی هم اشاره کرد در گزارش خودش، پرونده کشف اورانیوم با غنای 83% و نیز مسائل مربوط به سایت آباده رو که به سایت هسته‌ای نظامی تهران شهرت داره حل و فصل کرده. در گفتگو با مهران مصطفی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیدم چقدر دسترسی به ذخایر کافی اورانیوم غنی شده. به معنای آن است که تهران به فناوری و توانایی ساخت بمب اتم دست یافته است.
گفتن این که ایران در عرض چند هفته میتواند به بمب اتمی دستیابی داشته باشه غلطه و بیمعنیه و غیره، بلکه درستش این هستش که بگوییم ایران میتواند تا چند هفته دیگه اورانیوم لازم برای ساخت بمب رو داشته باشه. بعد از اون مراحل دیگه هستش که ایران هنوز انجام نداده و از دید من حداقل 2 سال ممکنه طول بکشه تا اینکه بمبی داشته باشن که بتونن از اون روی موشک استفاده بکنن. غنی کردن اورانیوم تا 60% و با توجه به اینکه میزانش بالاست، در ایران 114 کیلو تولید کردن، تبدیل اون به اورانیوم 90% که لازم هست برای بمب چندان طول نمی کشه و ایران می تواند برای 3 تا حتی 4 تا مواد لازم برای بمب رو داشته باشه. ولی تکرار می کنم، به این مفهوم نیستش که بمب رو تا 3-4 هفته دیگه خواهد داشت.
آقای مصطفی، جمهوری اسلامی در روزهای گذشته 2 موضوع رو مطرح کرده که گفته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع رو حل و فصل کرده. یکی مسئله کشف اورانیوم با غنای 83% و همچنین مسئله سایت آباده که معروف هست به سایت برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی. چگونه مسائل مورد اختلاف میان تهران و آژانس حل و فصل شده در شرایط کنونی و جمهوری اسلامی تونسته توضیحات لازم رو به آژانس بده؟
خدمتتون عرض کنم 2 موضوع مختلف. غنی سازی 83% مربوط به سایت فوردوست که جدید هستش، یعنی مال چند ماه پیشه، ولی مسئله سایت آباده یا سایت مریوان که در نزدیکی آباده بین شیراز و اصفهان قرار داره، مسئله است که بین آژانس و ایران 2 ساله در حال مذاکره هستند دربارش. همونطور که همون موقع اتفاق افتاده بود من گفتم 83% غنی شده یک مسئله ایراد فنی داشته و به علت عدم درست عمل کردن پیش اومده و مقدارش بسیار کم بوده و آژانس این توضیحات رو در اون زمینه پذیرفته و آژانس این پرونده رو بسته. پرونده دومی که بسته شده مربوط به وجود اورانیوم طبیعی است که به محل آباده آورده بودند و اونجا ذخیره کرده بودند و جمهوری اسلامی توضیحاتی داده که آژانس گفته این توضیحات قابل قبول هستند و فعلا این پرونده رو میبنده و درباره این مسئله دیگه از ایران سوالی نمی کنه مگر که اطلاعات جدیدی به دست آژانس برسه. و این 2 مسئله الان بسته شده. 2 مسئله دیگه باقی مونده که یکیش مربوط به سایت ترقوزاباده و دیگری مربوط به سایت وریمان هستش که هر دوی اینها در نزدیکی تهران قرار دارن. زمانی که آقای گروسی اسفند ماه به ایران مسافرت کرد، همون موقع من گفتم که سفر آقای گروسی بیهوده نمیتونه باشه، یعنی حتما باید دستاورد داشته باشه و ایران اطمینان‌های لازم رو به آقای گروسی داده که جواب حداقل جدی بخشی از درخواست‌های آژانس رو بده. و الان هم چون شورای حکام آژانس چند وقت دیگه تشکیل میشه، ایران بالاخره این 2 پرونده رو موفق شده با آژانس طی بکنه ببنده، ولی همینطور که خود آژانس اعلام کرده بستن این 2 موضوع به این مفهوم نیست که تمامی موارد اختلاف بسته شده. و از طرف دیگه این مسائل مسائلی هستن که به برجام ربطی ندارن، مسائل پادمانی هستن، بین ایران و آژانس هستن، ولی غربی ها شرط گذاشتن که قبل از هر گونه تحولی باید مسائل پادمانی ایران و آژانس حل شده باشه. هنوز 2 موضوع دیگه وجود داره که گفته میشه ایران جواباشو در تیر ماه میخواد به آژانس بده، یعنی در نزدیک 6 هفته دیگه میخواد به آژانس بده.
با توجه به اینکه تمام این توضیحاتی که شما دادید، آژانس تنها به بخشی از اطلاعات دسترسی داره به دلیل دوربین‌های نظارتی که تونسته نصب کنه و خیلی سایت‌ها این دوربین‌ها فعال نیستن، چقدر این گزارش‌ها میتونه معتبر باشه با توجه به اینکه این دوربین‌ها در بسیاری از جاها خب فعال نیستن در حال حاضر؟
این گزارش‌ها معتبر هستند به خاطر اینکه فقط دوربین ها نیستند، بلکه ناظران آژانس میتونن به اون سایت ها برند و اون سایت ها رو از نزدیک ببینند، بررسی کنند و بازرسی کنند و میتوان گفتش که ایران یکی از کشورهای، یعنی تنها کشوری دنیا که این میزان بازرسی دربارش انجام میشه از سوی آژانس. من فکر کنم که اگر آژانس واقعا شک و تردیدی درباره این گزارش ها داشت، اطلاعیه رو منتشر نمی کرد که این دو مسئله حل شدن.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، تحلیلگر حوزه مسائل هسته‌ای ساکن پاریس، درباره گزارش اخیر سازمان انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران. اما بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حکم حبس زهره صیادی فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان بی‌شناسنامه اجرا شده. این در حالی هست که خانم صیادی با بیماری سرطان درگیر هست و در حال حاضر در حال شیمی درمانی هست، ولی او به زندان منتقل کردن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما با هم بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای اون سردم داران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون به اتم نخواستیم، نمیخواییم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. آقا ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زن ما گشنه ایم. مردم بدبخت، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
این پیغام رو دارم برای آقای خامنه ای، جناب خامنه ای، همینطور که تمام افراد دلسوز اون مملکت حضور حضرت عالی گفتن، کار شما و رژیم شما تمومه. استدعا مندم دست از قدرت بردارید، چون تا زمانی که مثل یک پیر مرد دور از اون که میشنوید خرفت بازی و لج بازی میکنید، جز خونریزی، برادر کشی، نکبت، هیچ چیز دیگه ارمغان برای مردم اون کشور نداره و در نهایت میرید. سال 57 اگر شاه 100,000 تا رو کشته بود یا 10,000,000 رو کشته بود فرقی نمی کرد، باید می رفت. این داستان و این حدیث برای شما هم رقم خورده.
کشور مانند جمهوری اسلامی ایران که رهبرش آقای خامنه‌ای است، اگر یک شخصی که شغلش ایجاد می کند که راجبش تحقیق کند و اون تحقیقاتش رو به عمل برسوند و برای جامعه توضیح بدهد، امروز در ایران دستگیر می شود، بازداشت می شود، محاکمه می شود و حبسای بلند مدت رو باید تحمل شود. مانند دو خبرنگار، روزنامه نگار خانم نیلوفر حامیدی و الهه محمدی که تقریبا 9 ماه هست که الان در بند هستند، پس از کشته شدن مهسا امینی عزیز، جینا، که توسط عناصر حکومتی یعنی گشت ارشاد کشته شد، به قتل رسید و این دو روزنامه‌نگار اومدن تحقیقات کردن و راجع به کشته شدن و دستگیر شدن و کتک خوردن و بیمارستان جینا اومدن خبررسانی کردن و اشتراک گذاشتن برای ملت ایران و برای دنیا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آمارهای شرکت‌های داخلی در ایران هم نشان دهنده شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت است، چرا که میزان استفاده کاربران ایرانی از پلتفرم‌های پرطرفداری مانند اینستاگرام، تلگرام و توییتر به حالت قبل از زمان اعتراضات 1401 و محدودیت شدید اینترنت بازگشته است. نکته قابل توجه گردش مالی چند صد میلیارد تومانی فیلتر شکن هاست که در ماه‌های اخیر تبدیل به اصلی ترین نیاز کاربران اینترنت در ایران شده است. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
حتی آمارهای داخلی در ایران هم حاکی از شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت پس از اعتراضات سال 1401 است. به تازگی شرکت دیتاک که کارش پایش فضای مجازی در ایران است، در گزارشی به بررسی استفاده و حضور کاربران ایرانی در سه پلتفرم اینستاگرام، تلگرام و توییتر پرداخته. نتیجه، حضور کاربران ایرانی در پلتفرم‌های فیلتر شده به لطف فیلتر شکن‌ها تقریباً به روال معمول خود بازگشته است. در اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی بین ایرانیان، در حالی که در زمان فیلتر شدنش کمتر از 30 میلیون پست ماهانه در آن منتشر شده بود، در اسفند ماه 1401 این رقم به بیش از 40 میلیون پست رسید. در بخشی از این گزارش تاکید شده که با وجود اینکه تصور می‌شد فیلترینگ اینستاگرام در شهریور ماه 1401 این شبکه اجتماعی را به سرنوشتی شبیه به فیسبوک دچار کند، اما داده‌ها نشان می‌دهند پس از اعتراضات حجم انتشار محتوای عمومی در این پلتفرم به مرور افزایش یافته است. بر اساس این آمار، انتشار محتوا در اسفند ماه سال 1401 در توییتر هم در مقایسه با زمان شروع اعتراضات سال گذشته با رشد مواجه شده. در اسفند ماه 1401 حدود 420 میلیون پست به وسیله کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی منتشر شده است، در حالی که تعداد پست‌های منتشر شده در این شبکه در شهریور ماه همان سال حدود 380 میلیون پست بوده. کلید باز کردن قفل فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران فیلتر شکن‌ها هستند که در ماه‌های اخیر تبدیل به یک بازار پولساز شدند. اما برای چه کسانی یا چه شرکت‌هایی؟ علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال:
فیلتر شکن‌هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد. صحبت‌هایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب می‌کردن، تا اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن. توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن های خیلی زیادی داره منتشر میشه، حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 100,000 تا 200,000 تا دانلود میشن. متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز 5 خرداد اعلام کرده بود که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40-50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. البته در مورد گردش مالی در بازار فیلترشکن‌ها با توجه به غیرقانونی بودنش آمار واحدی در این رابطه وجود ندارد و اظهار نظرها در این باره با یکدیگر متفاوتند. پیشتر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در شماره 27 دی ماه 1401 طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران نوشته بود که گردش مالی ماهانه مافیای فیلترشکن‌ها در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نیز زمستان گذشته در یادداشتی حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران را 16 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود که حدود 2-3 برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات است. نکته مهم دیگر عدم اقبال کاربران ایرانی به پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. آمار نشان داده که کاربران ترجیح می‌دهند برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی پول خرج فیلتر شکن ها کنند تا اینکه به سراغ نمونه های داخلی بروند و از آنها استفاده کنند.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت که پس از اعتراضات 1401 اوج گرفت.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما در اینجا به روال هر روز نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم پرسپولیس قهرمان جام حذفی فوتبال ایران شد. سرخابی‌های تهران در فینال جام حذفی مقابل هم قرار گرفتند که پرسپولیس در یک بازی تماشایی و البته پرحاشیه 2-1 پیروز شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد.
توپ رو می‌فرستند به روی دروازه. یه فرصت پیش شوت زدی و توی دروازه. توی دروازه.
مهدی ترابی دقیقه 30 اولین گل این بازی رو وارد دروازه استقلال کرد. این نتیجه تا دقیقه 101 پابرجا بود، اما در آخرین ثانیه‌های بازی محمد حسین مرادمند مدافع استقلال بازی رو به تساوی کشوند. بازی در وقت اضافه اول بدون گل دنبال شد، اما امید عالی‌شاه دقیقه 115 دومین گل پرسپولیس رو با یک ضربه ایستگاهی به ثمر رسوند تا به این ترتیب شاگردان یحیی گل محمدی دومین جام قهرمانی فصل رو به دست بیارن. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس رو بعد از قهرمانی تیمش در جام حذفی بشنویم.
بازی‌های خیلی مهمی رو بردیم، بازی‌های حساسی رو بردیم و اونجایی که ناامید نشدیم و تسلیم نشدیم، اونجا شروع پیروزی ما و شروع موفقیت ما بود.
اما دربی 101 سرخابی‌ها حواشی زیادی داشت. ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی‌پوشان هم در متن یکی از همین درگیری‌ها بود و بعد از اینکه با کارت قرمز داور اخراج شد، با هواداران پرسپولیس درگیر شد. حجت کریمی سرپرست باشگاه استقلال در پایان این بازی و با اشاره به آینده ساپینتو در این تیم صحبت‌هایی را مطرح کرد که به نظر می‌رسد کار مربی پرتغالی روی نیمکت آبی‌پوشان به پایان رسیده.
ما آماده تمدید بودیم، ولی خب مبالغ رو برده بودن بالا. یکی هم که حدود قراردادش رو گفته بودن 3 ساله، یعنی اگر این اتفاق می افتاد شما حساب کن یه استراماچونی دیگه باز ما به وجود می آورد.
یکی از مهمترین حواشی دربی 101 ماجرای خداحافظی وریا قفوری از روی سکوهای ورزشگاه آزادی بود. کاپیتان سابق استقلال پیش از بازی و با انتشار یک استوری در اینستاگرامش اعلام کرده بود در این بازی به ورزشگاه میره و از روی سکوها با فوتبال خداحافظی میکنه، اما ماموران امنیتی از ورود این بازیکن به ورزشگاه آزادی جلوگیری کردند. هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی پیش از شروع بازی و در دقیقه 21 وریا قفوری رو تشویق کردند که البته صدای تشویق‌ها در پخش زنده تلویزیونی این بازی از دقیقه 21 قطع شد. بریم به فوتبال اروپا. تیم سویا با پیروزی مقابل روم برای هفتمین بار قهرمان لیگ اروپا شد. رومی ها در ابتدا با گل پائولو دیبالا پیش افتادن، اما مانچینی بازی رو به تساوی کشید. بازی دو تیم در وقت های اضافه هم بدون گل به پایان رسید تا ضربات پنالتی سرنوشت قهرمان رو مشخص کنه. سویا در ضربات پنالتی 4-1 به برتری رسید و جام قهرمانی رو بالای سر برد. صحبت های خوزه لوئیس مندلیبار سرمربی سویا رو بعد از قهرمانی تیمش در لیگ اروپا بشنویم.
وقتی اونا گل زدن میدونستیم کار سختی برای برگشتن به بازی داریم، ولی حالا خوشحالم چون ما موفق شدیم و برگشتیم. ما بازی رو بد شروع کردیم، اما در نیمه دوم تغییراتی داشتیم که نتیجه داد. کار ما در پنالتی ها تکمیل شد و در نهایت بازی رو بردیم. این قهرمانی برای تیم ما دستاوردهای خوبی داره، اما حالا میخوام به تعطیلات برم و بعد از اون میدونم باید چی کار کنم.
صحبت‌های ژوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال روم رو هم بشنویم.
قبلا هم گفته بودم که ما یا با جام اینجا رو ترک میکنیم یا میمیریم. خب الان مردیم. ما مردیم چون فکر میکنم این شکست ناعادلانه بود. من تا به حال 5 فینال اروپایی رو بردم و این یکی رو باختم، اما این بار با افتخار به خونه برمیگردم چون بازیکنام با تمام وجودشون بازی کردن.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
مهرداد پارسا از با سابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور در هفته جاری در لس آنجلس در ایالات متحده درگذشت. آقای پارسا 76 سال سن داشت. مهرداد پارسا که حدود 3 دهه زندگی خود را در خارج از کشور به عنوان مسئول بخش اخبار و تفسیر سیاسی در شبکه تلویزیونی پارس گذرانده بود، بر اثر ایست قلبی در خانه خود درگذشت. رضا پهلوی در پیامی او را یک وطن پرست ایرانی معرفی کرده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله امروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.